گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست. گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
سرای سخن. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو در خصوص موضوع راه‌های کسب محبت. ایشان در ابتدا به توجه و علاقه همه انسان‌ها به داشتن محبوبیت نزد دیگران اشاره داشته و این امر را مورد پسند همگان می‌دانند. دکتر رفیعی در ادامه به راه‌های کسب محبوبیت اشاره داشته و دینداری به معنای واقعی، بخشش و سخاوت و داشتن تواضع در زندگی را از عوامل کسب محبوبیت عنوان می کنند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، الحمدلله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یکی از مطالبی که چند جا شما شنیدید، از جمله حضرت زینب تو مجلس دشمن فرمود شما هر کاری میخواید بکنید، کت کیدک، هر تلاشی میخواید بکنید، اما محبت ما را از دل مردم نمیتونید بگیرید، نمیتونید یاد ما را از دلهای مردم ببرید. امام سجاد هم رو منبر شام فرمود ما 6 تا ویژگی داریم. یکیش والمحبت فی قلوب المؤمنین، مردم با دلشون ما رو دوست دارن. در روایات هم داریم که خدا کسی رو بخواد بهش لطف کنه، محبت امام حسین در دلش قرار میده. پس محبت و دوستی یک چیزی نیست که به زور بشه. خدا هم تو قرآن میگه، میگه پیغمبر با پول نمیشه. ممکنه رأی با پول جمع کنی، ولی محبت با پول جمع نمیشه. لو انفقت ما فی الارض جمیعا اگه کل کره زمین هم پول باشه هزینه کنی، ما علفته بین قلوبه، نمیشه دلا رو تعریف. اصلا کار کار پولی نیست، مالی نیست، ولکن الله علفه، کار کار خداست. لذا اول سوره طه میفرماید ما حضرت موسی رو از همون اول محبوبش کردیم، الغیت علیک محبتا منی. لذا میگن فرعون هم دوستش داشت، با اینکه جورایی میدونست این بالاخره اصلا نمیخواد پسری زنده بمونه، اما اینو دوستش داشت. الغیت علیک محبت. توی زیارت امین الله هم که 13 تا حاجت از خدا میخوایم، یکیش همینه، محبوبتا فی عرضک و سمائک. خدای ما رو تو آسمان و زمین، تو آسمان و زمین، تو ملائکه هم اینطور محبوب کن. اصولا محبوبیت انسان دوست داره، از مبغوض بودن، از خلاص تنفر، از ترد، از خاری آدم بدش میاد. این مقدمه عرض من. اما چجور آدم محبوب میشه؟ من یه حدیث رو میخونم از امام صادق، فرمود سه چیز آدم رو محبوب میکنه. همینو برای شما توضیح میدم و البته اگر مفصل این بحثو خواستید، کتابی دارالحدیث چاپ کرده به نام دوستی در قرآن و حدیث. اونجا شاید بیش از 20 عامل رو آورده، بیش از 20 عامل و عوامل عکسش هم آورده، اونایی که انسان رو مبغوض میکنه. ولی این حدیث امام صادق علیه السلام فرمود سلاستون تورس المحبه، سه چیز محبت رو به انسان میرسانه، وراثت میگذاره: الدین و البذل و التواضع. اولیش دینداریه، که از دلایل علاقه مردم به اهل بیت هم همینه دیگه، چون اینا برای دینشون دارن فداکاری میکنن، از خودشون حرف نمیزنن. دین آدم متدین، دیندار، سه چیزه ها. ما دیندان داریم، ما شالله تا دلت بخواد، دین بازم داریم، با دین بازی میکنن. دیندار، نه دیندان، نه دین باز. دیندانی که فقط اطلاعات دینی داره به درد نمیخوره. دین بازم امام حسین فرمود شما دین بازید و دین لعقون علا السنته. تو خطبه 156 نهج البلاغه حضرت امیر میفرماید پیغمبر به من فرمود دوره میاد مردم الله اکبر یمنون به دینهم علی ربهم، تو دینداریشون به خدا منت میذارن، یمنون، ما دادیم، ما خرج کردیم، ما فلان. نه، نه دیندانی، نه دینبازی، دینداری. اگر کسی دیندار بود، دین انسان رو محبوب میکنه. شاهدش همین آیه است: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ود یعنی همون حب، البته یه خورده از حب شدیدتره. یکی از صفات خوبان خدام چیه؟ ودود. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده، نه محبه. ود قلبیه. پس سه چیز را محبوب میکنه که دینداری. حالا ساده کنیم حرفمون رو، خیلی نپیچونیم. دینداری هر کسی به حسب شغلشه. ببین دینداری من الان مثلا به چیه؟ به اینکه حدیث دروغ نخونم، وقت شما رو نگیرم، روزه دروغ نخونم. این هست دیگه دیندار. دینداری یک مبلغ، یک سخنران. دینداری کاسب به چیه؟ گرون نفروشه، کم نفروشه، عیب کالاشو نپوشونه، بی خودی مدح کالاشو نکنه، قسم دروغ نخوره، ربا نگیره، رشوه نگیره. دینداری مسئول به چیه؟ به خون شهدا خیانت نکنه، اختلاس نکنه، پشت خودشو نبنده، وقت برا مردم بذاره. ببینید دینداری، دین یه امور کلیه، اون مال همه است، نماز و روزه و اینکه خب منو کاسب و مسئول نداره، اما یه اختصاصاتی هم داره. مثلا امام صادق فرمود شما اگه خواستید به کسی نمره بدید تو دینداری، دو چیزو نگاه کنید، نه طول رکوعشو نگاه کنید، نه طول سجودشو. فرمود انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانه. پس سه چیز محبوبیت میاره، یکیش دینداری. ساده تر بگم برای شما دینداریه. ببینید ما دینمون دو تا منبع داره، یکی قرآن، یکی هم سنت و روایات، باید با اینا منطبق باشه. این الان عرفان‌های حلقه، عرفان‌های کاذب، این انحرافات، اینا خطرهایی است که در دوران آخرالزمان وقتی کارهایی هم از اینا میاد، بلدن یه چیزایی، بلدن. بالاخره سامری هم بلد بود، یه کارهایی میکرد که یه مرتبه چند هزار آدم دوره گوساله جمع کرد. اصلا من یه چیزی به شما بگم، همیشه برای دین زمین بزنن، اولین ابزار برای مقدسین و متدینین از طریق دینه. یعنی اونی که اومد مسجد قبا رو زمین بزنه، مسجد کنارش ساخت، شد مسجد زرار، کاباره نساخت، مسجد کنارش ساخت. اگه ما بودیم میگفتیم یا رسول الله هیئت امناش رو عوض کن، چرا خرابش میکنید؟ حضرت فرمود خرابش کنید. خراب کردن به گونه ای که مزبله شد اونجا. لذا این نکته بسیار مهمی است که ما در واقع توجه به این داشته باشیم که دینداری، من ساده بگم برای شما، اگر انسان بتونه توی زندگیش کارهاشو با ابزار دین بسنجه، آقا این پوله الان حلاله یا نه، این حرفه درسته یا نه، خیلی مهمه. ببین من یه مثال ساده برای شما میزنم. ام خالد یه خانمی بیمار شد در زمان امام صادق، رفت پیش پزشکونم برای شراب تجویز کرد، ظاهرا یه بارم خورد بعد بهترم شد، دل دردش خوب شد، ولی خب احتیاط کرد، اومد خدمت امام صادق و آقا فهمدن خدا توی حرام شفا قرار نمیده، نمیخواد بخوره. اینا میگن دیندار، یعنی میسنجه. من بیش از 10 مورد حدیث عرضه دین پیدا کردم، بیش از 10 مورد. یکیش حضرت عبدالعظیم حسنی است، خیلی، ابی جارود، عمرو ابن حریث. البته 2 تا عمرو ابن حریث داریم، یکیشو لعنت میکنیم، همونه که میثم و جلو خونش به دار زد. این عمرو ابن حریث از آدمای خوبه. میگه من همسایه‌مون داداش امام صادق بود خارج از مدینه، یه روز دیدم خانه‌اش شلوغه، آمدم گفتم چه خبره، گفتن امروز امام صادق اومده به برادرش سر بزد. خیلی خوشحال شدم، رفتم و خدمت آقا رسیدم، گفتم آقا این طرفا، فرمود لطلب نزهه، اومدیم یه تفریح بکنیم، به سری بزنیم. آقا امام باشه، بالاخره برادرشه، گاهی از اوقات انسان نباید عنوانش باعث بشه صله رحم رو کنار بذاره، پدر رو کنار بذاره، اینا خیلی مهمه. خلاصه میگه رفتم خدمت آقا، گفتم آقا حالا ما از فرصت استفاده کنیم، میشه ما دینمونو بر شما عرضه کنیم، ما معتقدیم به این به این به این. آقا فرمود بله همین درست که حضرت آیت الله عظمای صافی کتابی دارد، شرح حدیث عرضه دین، همین حدیث حضرت عبدالعظیم رو شرحش کرد. خب 3 چیز محبوبیت میاره. اولیش دینداری، که من دیگه رد شدم، کربلا دینبازی بود و دین لعقن علا السنتهم، این به درد نمیخورد. لذا امام حسین فرمود این دین که ان لم یکن، عصر عاشورا فرمود ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد و کونو فی دنیاکم احرار. دومین عامل محبوبیت تو این حدیث امام صادق البذل. بذل ما معنا میکنیم بذل و بخشش، ولی معنای بذل معنای فراتریه، یعنی اون چه که از سرمایه انسان داره برای خدا و مردم هزینه کنه، این معنای با. لذا ببینید امام حسین وقتی میخواست بره کربلا، و من کان بازلن فینا، هر کی میخواد بذل کنه بیاد. عبید الله الرجوفی گفت من شمشیر میدم، نه آقا اینا رو من نمیخوام، اینا تو بازارم هست، منم که ندار نیستم، نه میخرم. اگه جون میخوای بدی، بذل اینی که تو روایت داریم شیعتنا یعرفون به خصال شتا، شیعه های ما رو با چند تا صفت بشناسید، یکیش بالبذل و سخا. میبینید اهل بذلن، اینی که داریم شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، تو زیارت اربعین میخونید حسین جان تو خودتم بذل کردید، و بذل مهجته فیک. ما چند جور بذل داریم آقایون، ببینیم دیگه کی چه بذلی ازش برای دین میاد. 1، بذل جان، مثل میثم، مثل عمار، مثل شهید حجاجی. 2، بذل علم، 30 سال 17 ساعت در روز شبانه روز علامه امینی نشست القدیر نمیشه، بذل دیگه. تازه به خواب یه کسی اومد گفت که برو سلام منو به آقای جعفری برسان، الله محمد تقی، بگو من دستم از دنیا کوتاست، شما که زنده یه کاری برای علی بکنه. که میگه اومدم گفتم علامه گریه افتاد، گفت باشه یه شعر بر نهج البلاغه مینویسم. تازه شعر مثنوی نوشته بود، شعر نهج البلاغه تو آذربایجان. گفتم بود علامه امینی خواه آذربایجانیه. گفتم ببینید علامه امینی با اون همه خدمت، آقای نوری همدانی، آیت الله نوری همدانی، خود من فرمود 10,000 کتاب و 30 سال علامه امینی زیر رو کرد، اصلا زندگیشو گذاشت رو این کتاب. این بذل علمه. اونجا اینو گفتم، گفتم ببینیم ما چی برای دین میتونیم بذل کنیم. آقا خدا یه بچه بدین درست چه میذاری علی، این خودش بذل. تا این اسمایی که الان در اومده که آدم 15 بار که میگن یاد نمیگیره، آخرام میگم همین که خودت گفتی، این خودش بذل. شما خانم محترم حجابت رعایت میکنی، اصلا کار به وجوب حجابم نداریم، کار به قانون دولتم نداریم. حضرت زهرا که معجبه بوده، حضرت زینب که معجبه بوده، وقتی وارد مجلس یزید شد اول حرف گزد گفت امن العدل یبن الطلقا. این درسته عدل زنای خودت پشت پرده ناموس پیغمبر جلو نامحرم باشه. خب اگه شما اینا رو دوست داری، همین که حجابی میشه بذل، یعنی رعایت حجابی. یه جوونی که زن میگیره یه خودش بذل برای دینه، هزینه میکنه، آه نصف دینش رو حفظ میکنه، نسل رو زیاد میکنه. پس ما بذل جان داریم مثل میثم طمار، بذل علم داریم مثل علامه امینی، بذل آبرو داریم. آیا که آبروشو برای دین میذاره؟ باش، امام فرمود تو قطعنامه من آبرومو گذاشت. یکی بذل مال میکنه، خدیجه کبرا مالشو داد. یکی بذل زبان میکنه، دعبل خزایی زبانشو گذاشت، شعر گفت، سخنران رو آقای فلسفی منبر رفت. ببینید من نمیدونم، بذل جان میتونید بسم الله، مال میتونید بسم الله، علم میتونید، قلم میتونید، آبرو میتونید، هر کسی به اندازه خودش. خلاصه خدا رحمت کنه سعدی رو، میگه بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ در طریق عشق اول منزل است. بذل جاه، آبرو، مال، ترک نام، اسم خودت هم نخو مطرح باشه، و ننگ. یه چهار چیز نشانه عاشقی است. بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ در طریق عشق اول منزل است. پس شیعه های ما ویژگی دومشون این است که اهل بذلن، اهل هزینه کردنن. پس محبوبیت چجور حاصل میشه؟ بحث ما امروز اینه، چه کنیم محبوب باشیم؟ چرا اهل بیت محبوبن؟ فرمود سلاستون تورسل محبه، سه چیز انسان رو تو دلها محبوب میکنه، جا میندازه، و این محبت ماندگاره. نخست الدین، دینداری. دوم البذل، هزینه کردن برای دین. شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، که این روایت از امیر المومنین علیه السلام، خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو. وقتی یه جایی با هم بودیم ایشون، خب ما خیلی ارادت داریم به ایشون و خدمتشون هم زیاد میرسیم، گریه افتاد، گفت آقای رفی کتکاشو بلال خورد، شکنجهاشو سمیه و یاسر شد، ما به چلو کباباش رسیدیم. ما رو دعوت میکنن، شام میدن، ماشین میارن، سلام صلوات. ما برای دین چقدر هزینه، من خودم میگم من چقدر برای دین، یه سینی خوردم برای دین. فرمود کتکاشو بلال خورد، شهادتاشو سمیه، و واقعا اینطوره ها. ما راحت سر سفره دین نشستیم، تو زندان شهید سعیدی ها، شهید قفاری ها دست دادن، پا دادن. شما این موزه عبرت یه وقتی برید، اگرم نمیرید این کتاب شکنجگران اگه اشتباه نکنم اینو بگیرید بخونید، ببینید. خباب ابن عرت وقتی اومد پیش خلیفه دوم، یه کاری داشت نمیدونم حالا برای بیت المال بود چی بود، خلیفه دوم بهش گفت خباب شنیدم تو خیلی شکنجه شدی، خیلی کتک خوردی، خیلی آهن داغ رو بدنت گذاشتن. گفت شنیدی؟ وایسا بهت نشون بدم. پیرنشو باز کرد، حال خلیفه بد شد، طاقت نیورد جای، چون ایشون یه زنی اربابش بود به نام ام انمار، این میله ها رو میذاشت توی آتش داغ میکرد، میذاشت رو بدنش، هم به پیغمبر گاهی میگفت یا رسول دعا کن حضرت، میگفت صبور باش. اینا رو بهشون میگن معذبون فی الله. یه گروهی داریم تو صدر اسلام شکنجه شده های در راه خدا، یکیش همین خباب ابن عرت که خوارج پسرش هم سر بریدن، زنش هم کشتن، بچه تو شکمش هم بیرون انداختن، عبدالله ابن خباب. اینا برای دین هزینه کردن، برای این دین. بله، خدا رحمت کنه شهید رجایی، اولین سخنرانی در سازمان ملل رفت جلو خبرنگارا، پاشو زد بالا گفت بیاد ببینید اینا شکنجه هاست تو زندان. خبرنگار هست، فیلمش هست، گفت اینا تو زندان ببینید. خب چقدر واقعا هر چقدر هم میاد، امروز عرصه دست ماست، بالاخره دعوت میکنه ارتش، سپاه، صدا و سیما، همه جا همه جا. خب حالا که این زمینه فراهمه، بذل کنیم هر کی ازش میاد، یکی با زبانش، یکی با شعرش، یکی با قلمش. این نکته دوم. پس ما یه وقتی من زمان طاغوت، من خیلی طاغوت سنی نداشتم، متولد 44 ام 57 13 سالم بود، ولی رادیو تو خونه داشتیم، گاهی آقای مثلا راشد صحبت میکرد، راشد تربتی گوش میکردیم زهرا، گاهی آقای مثلا دکتر آیتی رو میذاشت، گاهی هم آقای مطهری خیلی کم، ولی بیشتر دکتر آیتی و مرحوم آقای راشد. یه سخنرانی در نیم روز ساعت مثلا 12 و نیم یک یادمه رادیو میذاش، و یکی از آقای راشد یا از آقای دکتر آیتی، حالا به هر حال. اما الان شما این رادیو معارف رو نگاه کنید، واقعا دانشگاه است. واقعا من اگه بیکار بودم و همش گوش میکردم، یعنی واقعا نه که تو خونه هستن، خانواده ها، تو راننده های ماشین، مردمی که فرصت میکنن تو همه کم پرسش ها رو مثلا تو این پرسمان پاسخ میگیرن، کم مباحث اعتقادی، شفاف، روشن، کارشناسای قوی. من خدا میدونه با اینکه خودم خیلی سرم شده قراری، مثلا گاهی میزنم این دوستمون که با هم کلاس بودیم و با هم لیسانس و فوق لیسانس گرفتیم، آقای دکتر جباری، گاهی میبینم ایشون برنامه هر کجا باشم حرفاشو گوش میدم، آقای اسد کاظم طباطبایی، آقای یوسفی قروی، هر کجا باشم مقیدم برم حتی تو ماشین گاهی بنشینم اینا رو گوش بدم. خب شفاف، خوب، زیبا، اینا هنره، اینا نعمته، اینا نعمته. اینی که دارد خداوند دو جور نعمت داده، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، اینا نعمت های باطنی است. خب جمع کنم عرایزم رو، خستتون نکنم. حرف من امروز این بود، چی محبوبیت میاره؟ امام صادق فرمود سه چیز که ستاش تو اهل بیت بود. دلیل بر محبوبیت امام حسین اینه، هیچ کم نمیتونه این محبوبیت رو از دلا بگیره، هیچ کس نمیتونه بگیره. سلاستون تورس المحبه، الدین، یکی دین، دو البذل، یکی هزینه کردن، و سوم و تواضع. تواضع، تواضع هم محبوبیت میاره. ابی عبدالله میاد نشستن فقرا، میشینه کنارشون، میفرماد خدا از متکبر بدش میاد. پیغمبر خدا یه روایت قشنگیست، از امام رضا روایت داریم که امام حسین از امیر المومنین پرسید بابا جان سفلی النبی، پیغمبر رو برای من توصیف کن. بعد این روایت زیبا که در جلد 16 بهاره، حالا تیکش رو سرچ کنید پیدا میکنید، سفلی النبی، یا رسول الله پیغمبر رو برای من توصیف کن. حضرت مفصل برای امام حسین توضیح داد، پسرم پیغمبر تو خانه اینطور بود، با مردم اینطور بود، وقتی یکی از حرفاش این بود، نشستنش نشستن عبید، عبید میگن نشستنشون دو زانوه در مقابل مردم، نشستن عبید. جد شما رسول خدا کلام کسی رو قطع نمی کرد، جد شما رسول خدا اگر تو جلسه کسی وارد می شد نمی شناختش، متوجه نمی شد پیغمبره، دایره وار می نشست. خیلی روایت زیباست. تو خانه کی می آمد وقتشو به سه قسمت تقسیم می کرد، جز اون لله، جز اون لنفسه، جز اون لأهله، یه بخشی برای خدا، یه بخشی برای خودش، یه بخشی برای خانوادهش. اینا محبوبیت میاره، دین و بذل و تواضع. خدایا به هممون این صفات ارزشمند رو عنایت بفرما.
یاران همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص موضوع راه‌های کسب محبت بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اسمم بابا برمیگه، میدونید کنم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختره اما نابغه، مزرعه داره بیتکوین، کارآفرینه با سابقه.
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. پول روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
ایلام، نگین غرب ایران، سرزمینی که کوههایش استوار،
فرهنگش غنی و مردمش
مهمان نوازند.
شهر ما رو ببینن
و ایلام خوشاتنا.
ایلام، دروازه عاشقی،
جایی که زائران کربلا
قدمهایشان را با ذکر یا حسین علیه السلام از آن آغاز می کنند. ایلام
یعنی مرز مهر،
استانی با دلهایی بی‌مرز، در آغوش زاگرس
و در همسایگی حسین ابن علی علیه السلام.
یا حسین، یا حسین،
حالا همه استفاده کن، یا حسین.
هفتم تا دهم مرداد ماه 1404، رویداد ملی ایران جان،
ایران جان،
ایلام ایران،
ایلام ایران،
ایلام سرزمین حماسه و تمدن.
در اینجا زمان در تک و پا تک است، در اینجا زمان در